صفحه 1007. تلگرافچی گفت: آقا، نه مقررات اداری این تماشا را منع کرده و نه مقررات قانونی، و علتش این است که هیچ کس از علائم مخابرات سردر نمی آورد. کنت گفت: آیا راست است که حتی خود تلگرافچی ها هم معنای علائمی را که مخابره می نمایند نمی فهمند؟ تلگرافچی گفت: بله آقا، و این موضوع حقیقت دارد. کنت گفت: از این قرار شما که علائمی را به وسیله بازوهای تلگراف مخابره می کنید معنای آن را نمی دانید. آن مرد گفت: نه آقا، و من معنای آنها را نمی دانم و خوشبختم که قادر به فهم معنای آنها نیستم. کنت پرسید: برای چه شما از این موضوع خوشبخت هستید؟ تلگرافچی گفت: برای این که چون معنای علائم مخابرات را نمی فهمم هیچ نوع مسئولیتی ندارم و هر علامت را که دریافت کردم مخابره می کنم و در واقع من یک ماشین مخابره علامات تلگراف می باشم و هیچ کس نمی تواند از من بازخواست کند که چرا فلان علامت را که مخابره آن به صلاح نبود مخابره کرده ام و وجدان من نیز همواره آسوده و بدون دغدغه می باشد. مونت کریستو وقتی آن حرف را از تلگرافچی شنید نگران شد و به خود گفت: مبادا من امروز با مردی مواجه شده باشم که درست کار و بدون هوا و هوس است، که در این صورت نخواهم توانست که نقشه خود را به موقع اجرا بگذارم. تلگرافچی بعد از اینکه نظری به ساعت آفتابی انداخت گفت: آقا، بیش از 10 دقیقه به وقت نداریم و اگر میل دارید که طرز کار تلگراف را ببینید بفرمایید که بالا برویم. کنت گفت: بسیار خوب آقا، و عازم بالا رفتن شد. برج تلگراف 3 طبقه داشت و برای وصول به طبقه سوم یعنی طبقه فوقانی میباید از 2 طبقه اول و دوم عبور نمایند. وقتی مونت کریستو وارد طبقه اول شد مشاهده کرد که آنجا انباری است برای نهادن ادوات باغبانی مثل بیل و بیلچه و دستخاله و قیچی باغبانی و زنبه و غیره. بعد از ورود به طبقه دیگری مونت کریستو دید که آنجا مسکن تلگرافچی می باشد و منزل او را تشکیل می دهد. اساس منزل عبارت بود از 1 تخت خواب و 1 میز و 2 صندلی و 1 دستشویی. کند از مشاهده اساس محقر منزل تلگرافچی حیرت نکرد، زیرا کسانی که دارای روحی بزرگ هستند نه از حقارت اساس خانه کسی حیرت می نمایند و نه از حقارت لباس او. صاحبان ارواح بزرگ می دانند که کسانی هستند که لباس محقر در بر دارند و در خانه ای محقر تر زندگی می کنند، ولی روحشان به قدری وسعت دارد که دنیا را به هیچ می شمارند. مونت کریستو وقتی آن اساس محقر را دید و مشاهده نمود که مقداری تخم نباتات از جمله تخم چند نوع لوبیا و نخود درون کیسه ها از سقف آویخته شده و روی هر کیسه نوشتند که محتوی چیست، فکر کرد که مبادا کسی که در آن اتاق زندگی می نماید و آنجا را مبدل به یک انبار یا باغ نباتات برای نگهداری بذرها کرده دارای روحی بزرگ باشد و نخواهد که پیشنهاد او را بپذیرد. مونت کریستو ضمن این که به طرف طبقه سوم می رفتند از آن مرد پرسید: آیا فرا گرفتن فن تلگراف دشوار است یا نه؟ آن مرد گفت: نه آقا، و فرا گرفتن این فن دشوار نیست، ولی کشیک دادن در اتاق تلگراف و چشم به برج تلگراف مقابل دوختن دشوار می باشد، یعنی در آغاز خیلی مشکل است. مونت کریستو سوال کرد: شما در قبال این زحمت چقدر حقوق می گیرید؟ آن مرد گفت: حقوق من در سال در حدود 1000 فرانک است. کنت گفت: تصور نمی کنم که این مبلغ برای شما کافی باشد. آن مرد جواب داد: آقا، در عوض من از پرداخت کرایه خانه معاف هستم، برای این که مسکن من در این برج است و دولت از من اجاره نمی گیرد. کنت در دل گفت: اگر این مرد به این مسکن علاقه داشته باشد، تیر من به سنگ خواهد خورد. وقتی وارد طبقه سوم شدند، چشم مونت کریستو به یک نوع ماشین افتاد که دو دسته آهنی داشت و تلگرافچی مقابل دسته های مزبور می نشست و بازوهای تلگراف را به وسیله تکان دادن آنها بالای برج به تکان در می آورد. مونت کریستو بعد از مشاهده ماشین مزبور گفت: به عقیده من شغل شما یک شغل جالب توجه است، اما یک نواخت می باشد. تلگرافچی گفت: بله آقا، و این شغل یک نواخت در آغاز طوری انسان را خسته می کند که هم چشم از کار می افتد و هم عضلات گردن، زیرا تلگرافچی باید از صبح تا غروب پشت دستگاه خود بنشیند و چشم به برج مقابل بدوزد و علائم آن را دریافت کند. ولی بعد از 1 یا 2 سال انسان عادت می کند و دیگر از مشاهده برج مقابل خسته نمی شود، ویژه آن که ما تلگرافچی ها روزهای استراحت هم داریم. مونت کریستو پرسید: روزهای استراحت شما چه ایامی می باشد؟ تلگرافچی جواب داد: ایام استراحت ما روزهایی است که هوا ابر و مهالود می باشد. در آن روزها ما نمی توانیم به مناسبت وجود ابر و مه برج مقابل را ببینیم و به همین مناسبت مخابره را تعطیل می کنیم. آه آقا، اگر بدانید که در آن ایام من چقدر خوشحال هستم، زیرا می دانم که می توانم از برج فرود بیایم و در باغچه مبادرت به شخم زدن و کاشتن و وجین کردن و آبیاری و پیوند زدن نمایم. روزهای ابر و مه برای من مثل روزهای جشن است. مونت کریستو پرسید: چند سال است که شما مشغول مخابره تلگراف هستید؟ آن مرد جواب داد که 15 سال است که من به این کار اشتغال دارم. مونت کریستو پرسید: آیا ممکن است سوال کنم سن شما چقدر می باشد؟ مرد جواب داد که 55 سال از عمر من می گذرد. کنت پرسید: بعد از چند سال خدمت شما بازنشسته می شوید؟ مرد جواب داد که بعد از 25 سال خدمت ما را بازنشسته می کنند. مونت کریستو پرسید: بعد از این که متقاعد شدید چقدر مستمری دریافت خواهید کرد؟ مرد گفت: در دوره تقاعد به ما سالی 100 اکو مستمری می دهند. مونت کریستو زیر لب و مثل این که با خود حرف می زند گفت: به راستی که بعضی از افراد بشر مردمی محروم هستند. تلگرافچی پرسید: آقا چه فرمودید؟ کنت گفت: من اظهار کردم که آنچه در اینجا دیده می شود خیلی جالب توجه است. بعد اظهار کرد: خب، شما گفتید که علائم تلگراف را نمی فهمید، آیا همینطور است؟ تلگرافچی جواب مثبت داد. کنت پرسید: آیا هرگز در صدد بر نیامده اید که بفهمید علائمی که شما مخابره می کنید دارای چه معنی می باشد؟ تلگرافچی گفت: نه آقا، و من هرگز در صدد فهم علامات تلگراف بر نیامده ام، زیرا برای من فایده ای ندارد. کنت گفت: با این وصف بعضی از علامات هست که به خود شما مخابره شود که شما باید علامات مزبور را بدانید و به معنای آنها پی ببرید. مرد گفت: آقا، این علائم از 4-5 علامت تجاوز نمی کند، و معنای آنها عبارت از این می باشد که مخابره تمام شد، یا شما تا یک ساعت می توانید استراحت کنید، یا تا فردا با شما کاری نداریم و غیره. کنت گفت بسیار جالب توجه است، بسیار جالب توجه است. و بعد نظری به برج مقابل انداخت و اظهار کرد آقا، بازوهای تلگراف برج مقابل تکان می خورد و مثل این است که چیزی می گوید. تلگراف چی گفت؟ بله آقا. و او از من می پرسد که آیا آماده ی کار هستم یا نه. مونت کریستو پرسید شما به او چه جوابی می دهید؟ تلگراف چی گفت؟ جوابی که من به او می دهم علامتی است که از یک طرف به وی می فهماند که من آماده ی کار هستم و از طرف دیگر به برجی که عقب من است نشان می دهد که آماده ی دریافت علامات من باشد. مونت کریستو گفت من از مشاهده ی طرز کار شما خیلی لذت می برم. تلگرافچی با غرور گفت آقا 5 دقیقه دیگر که مخابره تلگراف شروع خواهد شد خواهید دید که چقدر جالب توجه می باشد و چگونه ما با سرعت علاماتی را که دریافت می نماییم تکرار می کنیم. کنت در دل گفت من برای این که این مرد را وادار به اجرای دستور خود کنم فقط 5 دقیقه وقت دارم. و آنگاه اظهار کرد آقا آیا شما باغبانی را دوست می دارید؟ تلگراف چی گفت؟ آقا تنها چیزی که من در زندگی بدان علاقمند هستم باغبانی است. کنت اظهار کرد آیا میل دارید که به جای این باغچه که پای این برج قرار گرفته و فقط 20 پای مربع است یک باغ بزرگ به مساحت 2 جریب داشته باشید؟ و هر قبل که میل دارید در آن باغ گل بکارید و نهال درخت بنشانید. تلگراف چی گفت؟ اگر من دارای یک چنین باغ باشم آنجا را چون بهشت خواهم کرد. کنت گفت من فکر می‌کنم که شما با سالی 1000 فرانک حقوق خیلی با اسرت زندگی می‌نمایید. آن مرد جواب داد تصدیق می کنم که دوچار ضیق معاش هستم ولی بالاخره زندگی می نمایم. کنت گفت مردی مثل شما که عاشق باغبانی است و دارای یک باغچه محقر می باشد نمی تواند بگوید که زندگی می کنم. تلگراف چی گفت؟ آری باغچه من محقر و کوچک است ولی باز مرا مشغول می نماید. کنت گفت باز اگر باغچه پر از موش صحرایی نبود شما می توانستید قدری آسوده خاطر باشید ولی موش صحرایی آفتی است بزرگ که لحظه ای نمی گذارد شما دارای فراغت خیال باشید. تلگراف چی گفت؟ بله آقا. و موش های صحرایی پیوسته باعث نگرانی من می شوند. مونت کریستو گفت اگر موقعی که از برج مقابل برای شما علامت می‌فرستند شما روی خود را به عقب برگردانید و آن علامت را نبینید چه خواهد شد؟ تلگراف چی گفت؟ در آن صورت من نخواهم توانست علامت مزبور را ببینم و نظر به آن که قادر به دیدار آن علامت نیستم نخواهم توانست که علامت را تکرار نمایم. کنت پرسید وقتی علامت را تکرار نکردید چه می شود؟ تلگراف چی گفت؟ بر اثر این که نخواهم توانست علامت را تکرار نمایم جریمه خواهم شد. مونت کریستو پرسید چقدر شما را جریمه می کنند؟ مرد تلگراف چی جواب داد من را 100 فرانک جریمه خواهند کرد. مونت کریستو گفت از این قرار 1/10 درآمد سالیانه شما برای یک غفلت کوچک از حقوق شما کسر می‌گردد. آیا همینطور است؟ تلگرافچی گفت بله آقا. کنت پرسید آیا هرگز این واقعه برای شما اتفاق افتاده است؟ تلگرافچی جواب داد: بله آقا. و یک مرتبه که من مشغول پیوند زدن یک گل سرخ فندقی بودم، غفلت کردم و نتوانستم علامتی را تکرار نمایم و 100 فرانک از حقوق من کسر کردند. مونت کریستو سوال کرد: اگر شما علامتی را که برای شما مخابره می شود عوض کنید و علائمی دیگر را به جای آن مخابره نمایید، چه می شود؟ تلگرافچی گفت: این یک خلاف غیر قابل بخشایش است و مرا از خدمت اخراج خواهند کرد و من از دریافت حقوق تقاعد محروم خواهم گردید. مونت کریستو گفت: یعنی شما از دریافت سالی 100 اکو که 300 فرانک می شود بعد از بازنشستگی محروم خواهید گردید؟ آیا همینطور است؟ تلگرافچی گفت: بله آقا، و به همین جهت من هرگز مبادرت به این کار نخواهم نمود و علامت تلگراف را تغییر نخواهم داد. مونت کریستو گفت: اگر حقوق 15 سال شما را که 15,000 فرانک می شود یک مرتبه به شما بپردازند، آیا این کار را می کنید یا خیر؟ آن مرد وقتی این حرف را شنید، خیره کنت را نگریست و گفت: آقا، این حرف شما مرا متوحش می کند. کنت گفت: متوحش نشوید و راجع به گفته من فکر کنید. تلگرافچی گفت: من فکر می کنم شما قصد دارید مرا تطمیع نمایید. کنت گفت: اگر هم من قصد تطمیع شما را داشته باشم، به رایگان نیست و 15,000 فرانک به شما می پردازم. مرد نظری به برج تلگراف مقابل انداخت و گفت: آقا، آن برج شروع به مخابره کرده، بگذارید که من علامت آن را ببینم. کنت گفت: آن برج را به حال خود بگذارید و در عوض این را ببینید. و بعد از این حرف مونت کریستو مقداری اسکناس از جیب خود بیرون آورده و مقابل آن مرد نگاه داشت. تلگرافچی پرسید: اینها چیست؟ کنت جواب داد: اینها اسکناس های مربع شکل 1,000 فرانکی است و 15 اسکناس می باشد. تلگرافچی سوال کرد: برای چه آنها را به من نشان می دهید؟ کنت گفت: برای این به شما نشان می دهم که اگر بخواهید این اسکناس ها به شما تعلق می گیرد. مرد تلگرافچی وحشت زده پرسید: آیا این اسکناس ها مال من خواهد شد؟ کنت گفت: بله آقا، و این اسکناس ها ملک مطلق شما خواهد گردید. تلگرافچی گفت: برج جلو شروع به مخابره کرده و اگر من علائم او را تکرار نکنم جریمه خواهم شد. مونت کریستو گفت: جریمه ای که به شما تعلق می گیرد فقط 100 فرانک است و در قبال 15,000 فرانک که از من دریافت می نمایید اهمیت ندارد. تلگرافچی اظهار کرد: آقا، تلگرافچی برج دیگر ابراز شکایت و بی‌صبری می کند و علائم را تکرار می نماید. کنت گفت: بگذارید که علائم را تکرار کند. و آن وقت با زور 15,000 فرانک را در دست آن مرد نهاد. آن مرد قدری اسکناس ها را نگریست و کنت به او گفت که شما حتی با این مبلغ هم نمی توانید به خوبی زندگی کنید. تلگرافچی اظهار کرد: چون بالاخره دارای شغلی هستم، با استفاده از این مبلغ خواهم توانست که به زندگی خود سر و صورت بدهم. کنت اظهار کرد که شما بعد از این دارای این شغل نخواهید بود، برای این که شما را از اداره تلگراف اخراج خواهند کرد. آن مرد پرسید: برای چه مرا از اداره تلگراف اخراج خواهند کرد؟ مونت کریستو اظهار کرد: برای اینکه شما باید به جای علامتی که از برج جلو دریافت می کنید علائمی دیگر را مخابره نمایید. تلگرافچی گفت: آقا این چه فرمایشی است؟ و من چگونه این کار را بکنم؟ و من هرگز این کار را با اراده و اختیار خود نخواهم کرد، مگر اینکه مجبور شوم. کنت گفت: من هم می‌خواهم که شما را مجبور به این کار بکنم، ولی وسیله‌ای که من برای مجبور کردن شما به کار می‌برم قوه قهریه نیست. بعد از این گفته، مونت کریستو از جیب خود 10 اسکناس 1000 فرانکی دیگر بیرون آورد و در دست آن مرد نهاد و گفت: این 10000 فرانک است و با 15000 فرانک که شما در جیب دارید می شود 25000 فرانک. شما می توانید با 5000 فرانک از این پول یک خانه خوب و کوچک با 2 جریب زمین خریداری کنید که در آنجا یک باغ احداث نمایید و 20000 فرانک دیگر را هم به ربح می دهید و هر سال 1000 فرانک از ربح آن درآمد ثابت و همیشگی خواهید داشت. تلگرافچی حیرت زده پرسید که آیا من یک خانه کوچک و 2 جریب زمین خواهم داشت؟ کنت گفت که شما نه فقط مالک یک خانه کوچک و 2 جریب زمین خواهید شد، بلکه سالی 1000 فرانک درآمد ثابت خواهید داشت بدون اینکه سرمایه شما از بین برود. آن مرد که از این پیشنهادها مبهوت شده بود با بیم گفت: خدایا خدایا، نمی دانم چه کنم. مونت کریستو گفت: در ازای این 25000 فرانک که مال شماست، هرچه من می گویم بپذیرید. تلگرافچی پرسید: چه می خواهید بگویید؟ مونت کریستو کاغذی از جیب بیرون آورد و گفت: به جای علائمی که از برج جلو دریافت می نمایید، این علائم را برای برج عقب تکرار کنید. تلگرافچی نظری به علائم مزبور که روی کاغذ نقش بسته بود و شماره هم داشت انداخت و دید 3 ردیف علائم است. کنت گفت: معطل نشوید و وقت را تلف نکنید و این علائم را مخابره نمایید و موجبات نیکبختی همیشگی خود را فراهم کنید. تلگرافچی بیش از آن مردد نماند و پشت دستگاه تلگراف نشست که علائم مزبور را مخابره کند. تلگرافچی جلو وقتی مشاهده کرد که تلگرافچی عقب او علائمی عجیب را که او مخابره نکرده تکرار می نماید، مبهوت گردید و تصور نمود که تلگرافچی عقب دیوانه شده است. ولی تلگرافچی دیگر که در عقب تلگرافچی تطمیع شده قرار داشت، علائم مزبور را که وی نیز چیزی از آنها نمی فهمید و یک تلگراف عادی فرض می نمود، در عین آن تکرار کرد تا اینکه تلگراف در مرحله نهایی به وزارت کشور رسید. بعد از آن تلگرافچی تطمیع شده تلگراف مونت کریستو را مخابره کرد و کنت به او گفت: اینک شما مردی هستید غنی و سعادتمند. تلگرافچی گفت: بله آقا، ولی آیا می دانید که این ثروت به چه قیمت نصیب من شده است؟ کنت گفت: برای اینکه شما محکومیت وجدانی نداشته باشید، به شما بگویم که از مخابره این تلگراف هیچ کس آسیب نخواهد دید و کاری که شما کرده اید مطابق است با مشیت پروردگار. مرد تلگرافچی اسکناس ها را از جیب بیرون آورد و آنها را لمس کرد و صورتش از فرط هیجان سرخ شد و بعد از طبقه سوم پایین رفت که خود را به طبقه دوم و اتاق خیش برساند و در آنجا از شیر دستشویی قدری آب بنوشد، ولی وقتی آنجا رسید از حال رفت. مونت کریستو که دیگر کاری در آن برج نداشت از آنجا خارج گردید. در همان روز 5 دقیقه بعد از این که تلگراف مزبور به وزارت کشور رسید، دبره امر کرد که کالسکه او را ببندند و سوار کالسکه شد و خود را به منظر دانگلار رسانید و به زوجه‌اش گفت: آیا شوهر شما دارای سهام قرضه اسپانیا هست یا نه؟ زن گفت: بله، و من تصور می کنم که در حدود 6 میلیون از سهام این قرضه را دارد. دبره گفت: فوری به شوهرتان بگویید که سهام مزبور را بفروشد. زن پرسید: برای چه به او بگویم که سهام را بفروشد؟ دبره گفت: برای اینکه یک تغییر سیاسی بزرگ حاصل شده و دون کارلوس مدعی تاج و تخت اسپانیا از شهر برژ گریخته و وارد اسپانیا گردیده است و شما می دانید که با ورود او به اسپانیا ملکه از تخت سلطنت برکنار می شود و سهام قرضه اسپانیا بی قیمت می گردد. توضیح حاشیه: دون کارلوس برادر فردیناند هفتم پادشاه اسپانیا بود و بعد از مرگ برادر خواست پادشاه شود ولی نتوانست و در سال 1833 میلادی ایزابل دختر فردیناند هفتم بر تخت سلطنت اسپانیا نشست و مدت 35 سال سلطنت کرد و دون کارلوس به دفعات اقدام کرد که برادرزاده خود را از سلطنت دور نماید ولی نتوانست و فرار او از شهر برژ که واقعیت نداشت یکی از اقدامات بی ثمر مزبور است. ادامه متن. خانم دانگلار پرسید: شما چگونه از این خبر اطلاع دارید؟ دبره گفت: خانم، کار ما در وزارت کشور تحصیل اخبار است و پیوسته خبرهای دست اول به من میرسد. خانم دانگلار بدون وقفه نزد شوهر رفت و این خبر را به اطلاع او رسانید. دانگلار هم بیدرنگ به دلال خود دستور داد که تمام سهام او را بفروشد. وقتی صرافها دیدند که دانگلار سهام قرضه اسپانیا را می‌فروشد، فهمیدند که اتفاقی افتاده که قیمت سهام مزبور تنزل کند. در نتیجه دانگلار 6 میلیون فرانک سهام قرضه اسپانیا را با 500 هزار فرانک ضرر فروخت ولی توانست که خود را از شر سهام مزبور خلاص کند. عصر آن روز این خبر در روزنامه مساژه که هنگام عصر در پاریس منتشر می‌گردید با حروف درشت به طبع رسیده بود. طبق اطلاعی که به وسیله تلگراف می‌رسد، دون کارلوس برای تاج و تخت اسپانیا که در شهر برژ تحت نظر بود، موفق شد که از آنجا بگریزد و خود را به کشور اسپانیا برساند و طبق همان خبر تلگرافی سکنه شهر بارسلون در اسپانیا به طرفداری از دون کارلوس قیام و شورش کردند. بعد از انتشار این خبر در روزنامه عصر تا نیمه شب در تمام محافل صرافان صحبت از معالندیشی و زرنگی دانگلار که توانست 6 میلیون فرانک سهام قرضه اسپانیا را آب کند و گرچه 500 هزار فرانک ضرر کرد ولی خود را از شر آنها نجات داد صحبت می کردند. در عوض آنهایی که سهام دانگلار را خریداری کردند یا اینکه سهام قرضه اسپانیا را داشتند محکوم به ورشکستگی شدند. ولی صبح روز بعد در روزنامه مونیتور که هر روز بامداد در پاریس منتشر می‌گردید، خبر روزنامه مساژه تکذیب شد و روزنامه مونیتور با عنوان تکذیب خبر روزنامه عصر روز قبل چنین نوشت: روز گذشته در روزنامه مساژه خبری درج شده بود حاکی از اینکه دون کارلوس مدعی تاج و تخت اسپانیا از شهر برژ که در آنجا تحت نظر بود گریخته و خود را به اسپانیا رسانیده و بر اثر ورود او سکنه شهر بارسلون به طرفداری از وی قیام کرده اند. ما مجاز هستیم که این خبر را تکذیب کنیم و بگوییم که خبر مزبور آری از دهت است و دون کارلوس از شهر برژ فرار نکرده و وارد اسپانیا نشده و به طریق اولا سکنه شهر بارسلون به طرفداری از او قیام نکرده اند. ما تصدیق می‌کنیم که همکار محترم ما روزنامه مساژه هنگام درج این خبر سوء نیت نداشته و نمی‌توانستند استنباط کنند که خبر مزبور واقعیت ندارد زیرا متن تلگرافی که دیروز واصل گردید این چنین بود. ولی متاسفانه بر اثر این که در قسمتی از خط سیر تلگراف هوا مهالود بوده، تلگرافچی هنگام ضبط علائم تلگراف اشتباه کرده و در نتیجه خبر مزبور در روزنامه مساژه منتشر شده است. این خبر نه فقط قیمت سهام قرضه اسپانیا را به مأخذ دو روز قبل بالا برد، بلکه آن سهام ترقی هم کرد. و اگر دانگلار 6 میلیون سهام خود را روز قبل با ضرر 500 هزار فرانک نفروخته بود، می توانست آن روز در بورس پاریس سهام خود را 6 میلیون و 500 هزار فرانک بفروشد. وقتی خبر روزنامه مونیتور در شهر منتشر گردید، مورل در منزل مونت کریستو بود و قدری راجع به دانگلار صحبت شد و بعد مونت کریستو گفت: من دیروز با پرداخت 25 هزار فرانک یک اکتشاف